تصریح کرد که اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه و گسترش مناسبات همه جانبه با جمهوری آذربایجان و رفع هر گونه مانع موجود در این روند است. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی برای ایران و کل منطقه، موضع اصولی ایران مبنی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و جلوگیری از تغییرات ژئوپلیتیک و نیز توسل به دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات را خاطر نشان ساخت و ابراز امیدواری کرد با امضای موافقتنامه صلح بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان شاهد تثبیت صلح و امنیت در منطقه باشیم. دستیار ویژه رئیس جمهوری آذربایجان نیز ملاقات ها و مذاکرات خود با مقامهای جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد و با اشاره به سفر موافقت آمیز مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به باکو بر اراده جدی کشورش برای توسعه و تعمیق روابط با ایران در عرصه‌های مختلف تأکید کرد. خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که سفرا و نمایندگان دائم روسیه، چین و ایران نزد دفتر ملل متحد در نامه‌ای به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کردند توسل به اصطلاح استبک سه کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه به طور ذاتی از نظر قانونی و رویه‌ای دارای اشکال است. در متن کامل نامه سفرا و نمایندگان دائم ایران، روسیه و چین نزد ملل متحد در وین به رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است، سه کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه که خود تعهداتشان تحت برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کردند و نتوانستند رویه های تعیین شده تحت مکانیزم حل اختلاف را به پایان برسانند، صلاحیت لازم برای استناد به مفاد آن را ندارند. بنابراین تایید میکنیم که مطابق با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تمام مفاد آن در تاریخ 18 اکتبر 2025 خاتمه یافته است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس در این خصوص نوشت: بعد از نامه مشترک سه کشور روسیه، چین و ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت مبنی بر اعلام خاتمه قطعنامه 2231 از 18 اکتبر در چارچوب ابتکارات دیپلماتیک وزارت امور خارجه، سفرا و نمایندگان دائم سه کشور نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی نامه مشترکی را به مدیر کل آژانس ارسال نمودند. آقای غریب‌آبادی ادامه داد: در این نامه ضمن غیرقانونی خواندن اقدام سه کشور اروپایی در فعال نمودن اسنپ‌بک اعلام شده است که تمام مفاد قطعنامه 2231 در 18 اکتبر خاتمه یافتند. اما یک نکته کلیدی دیگر در این وجود دارد و آن در خصوص پایان گزارش دهی مدیر کل آژانس پیرامون راستی آزمایی و نظارت در پرتو قطعنامه 2231 و اجرای برجام است. خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرها و گزارش‌ها را از طریق سایت ما میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه که گچی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای من چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
واه، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه شاید حسابه بانگه درائه کارت پیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
به نام نامی ایران،
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری.
فولاد.
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازند،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نفت،
تلاش،
انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود دوباره به همه شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی میکنید. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که با مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تولید تهیه و تقدیم حضورتان می‌شود. در برنامه‌های گذشته درباره نقش سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی و تجربه کشورهایی از شرق و جنوب آسیا سخن گفتیم. اما همانطور که بارها تأکید کردیم، در کنار سرمایه مالی، سرمایه انسانی نخستین و مهمترین عامل توسعه پایدار است. هیچ کشوری در جهان بدون سرمایه انسانی توانمند مسیر توسعه را طی نکرده است. این گزاره است که امروز بسیاری از اقتصاددانان و اندیشمندان توسعه آن را یک اصل بدیهی می دانند. گری بیکر، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل، در کتاب معروف خود درباره سرمایه انسانی نشان داد که سرمایه گذاری بر آموزش و مهارت آموزی بازدهی بالاتری از بسیاری سرمایه گذاری های مادی دارد. آمارتیا سن، اقتصاددان هندی و دیگر برنده نوبل، با طرح نظریه توسعه و مسابقه آزادی بر این باور بود که توسعه حقیقی زمانی رخ می دهد که مردم از توانمندی ها و قابلیت های انسانی لازم برای زندگی شرافتمندانه و مشارکت مؤثر در جامعه برخوردار باشند. از شما دوستان عزیز دعوت می کنم در برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در کشور ایران محمود سریع القلم بارها بر این نکته تاکید کرده که مهمترین متغیر برای توسعه انسانی است. او معتقد است که بدون فرهنگ یادگیری، نهادی نشدن نظم و تربیت نیروی انسانی خلاق و مسئولیت پذیر، هیچ کشوری به توسعه پایدار نمی‌رسد. امروز وقتی به داده‌های جهانی نگاه می‌کنیم، این حقیقت بیش از پیش روشن است. گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2024 نشان می‌دهد کشورهایی که در شاخص توسعه انسانی در دهه‌های اخیر جهش کردند، همان کشورهایی هستند که سرمایه‌گذاری مستمر و هوشمندانه‌ای بر آموزش، بهداشت و مهارت آموزی داشتند. برای نمونه، کره جنوبی که در دهه 1960 یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود، اکنون با توسعه انسانی بسیار بالا و سرانه درآمدی بیش از 40,000 دلار، نتیجه سرمایه گذاری پیگیر بر آموزش و تربیت نیروی انسانی را نشان می دهد. در مقابل کشورهایی که صرفاً بر منابع طبیعی یا سرمایه مالی تکیه کردند و با توسعه انسانی به اعتنا ماندند، در همان چرخه فقر و وابستگی گرفتار شد. عزیز، بیایید دقیق تر به ابعاد سرمایه انسانی بپردازیم. سرمایه انسانی سه رکن اصلی دارد: آموزش، سلامت و مهارت آموزی. آموزش بنیان اساسی است. کشوری که نرخ باسوادی بالا، دسترسی همگانی به آموزش با کیفیت و دانشگاه‌های پویا نداشته باشد، نمی‌تواند در اقتصاد دانش بنیان امروز جایگاهی پیدا کند. امروز چین سالانه بیش از 4 میلیون انجینیر تربیت می‌کند. هند حدود 3.5 میلیون متخصص فناوری اطلاعات و انجینیری دارد. یا ویتنام در دو دهه اخیر سرمایه گذاری گسترده‌ای بر آموزش مهارت‌های فنی کرده است. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد چرا این کشورها در زنجیره ارزش جهانی حضور پررنگ دارند. رکن دوم سلامت است. سلامت جمعیت فقط یک مسئله اجتماعی نیست، یک سرمایه گذاری اقتصادی است. نیروی کار بیمار بازدهی پایین دارد و هزینه‌های بالایی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال 2023 خود نشان داد که هر دلار سرمایه گذاری در بهداشت عمومی دست کم 4 دلار بازگشت اقتصادی دارد. تجربه مالزی و سنگاپور در این زمینه آموزنده است. این کشورها با سرمایه گذاری در بهداشت عمومی نه تنها سطح رفاه شهروندان را افزایش دادند، بلکه نیروی کاری سالم و کارآمد برای اقتصاد جهانی فراهم کردند. رکن سوم مهارت آموزی است. در دنیای امروز صرف داشتن مدرک دانشگاهی کافی نیست. اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز و اقتصاد خلاق نیازمند مهارت‌های چندلایه است. بانک جهانی در گزارش سرمایه انسانی 2024 هشدار داده است که 60% از کودکان در کشورهای در حال توسعه مهارت‌های پایه‌ای لازم برای حضور در بازار کار آینده را ندارند. در مقابل کشورهایی که آموزش مهارت‌های فناورانه، کارآفرینی و تفکر انتقادی را وارد نظام آموزشی خود کردند، امروز در خط مقدم اقتصاد نوآورانه قرار گرفتند. از منظر اندیشکده‌ها، تمرکز بر سرمایه انسانی نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک انتخاب راهبردی برای بقا و رقابت در اقتصاد جهانی است. همراهان عزیز، اندیشکده بروکینگز در گزارش سال 2024 خود تأکید کرده است که شکاف اصلی قرن 21 دیگر نه شکاف شمال و جنوب یا شرق و غرب بلکه شکاف در کیفیت سرمایه انسانی است. کشوری که نیروی انسانی توانمند دارد حتی با منابع طبیعی محدود می تواند قدرت آفرین باشد، اما کشوری که این مزیت را نادیده بگیرد حتی با منابع غنی دچار رکود می شود. نمونه بارز این گزاره مقایسه ژاپن و ونزوئلا است. ژاپن بدون منابع طبیعی قابل توجه، صرفاً با تکیه بر نیروی انسانی آموزش دیده و منظم، به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان بدل شد. در مقابل، ونزوئلا با داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان، به دلیل ضعف در سرمایه انسانی و سوء مدیریت اقتصادی امروز با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی روبروست. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید.
از انقلاب تا امروز،
روایت ایران سازنده. سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز درباره سرمایه انسانی صحبت میکنیم که زیربنای توسعه اقتصادی است. همراهان گرامی، سرمایه انسانی موتور نوآوری است. امروز شرکت‌های فناوری بزرگ جهان بر شانه‌های انسان‌های ایستادند که آموزش، سلامت و مهارت کافی برای خلاقیت دارند. داده‌های شاخص جهانی نوآوری نشان می‌دهد کشورهایی که در آموزش، پژوهش و توسعه سرمایه‌گذاری بالاتری کردند، نه تنها رشد اقتصادی سریع‌تر، بلکه توان رقابت بالاتری در عرصه جهانی دارند. ایران نیز اگر بخواهد از فرصت‌های پیش روی خود در دهه 1400 بهره ببرد، چاره ای جز تمرکز جدی بر توسعه سرمایه انسانی ندارد. همانطور که دکتر سریع‌القلم تأکید کرده است، نظم اجتماعی، فرهنگ کار گروهی و تربیت نسل پژوهشگر و متخصص باید به یک اولویت ملی بدل شود. و تعبیر ایشان، کشوری که در آن یادگیری ارزش اجتماعی نباشد، هرگز توسعه پیدا نخواهد کرد. از این منظر، سرمایه انسانی نه تنها یکی از عوامل توسعه، بلکه زیرساخت زیرساخت هاست، یعنی عامل اصلی که سایر اشکال سرمایه را معنادار و اثر بخش می کند. سرمایه مالی بدون انسانهای کارآمد هدر می رود. زیرساخت فیزیکی بدون نیروی متخصص بلا استفاده می ماند. حتی منابع طبیعی بدون مدیریت انسانی اتلاف می شود. برای آنکه کشوری مانند ایران بتواند در مسیر جهش سرمایه انسانی حرکت کند، نیازمند یک نگاه جامع و هماهنگ است. نگاهی که سیاست‌های عمومی اصلاحات نهادی و فرهنگ اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد. در سطح سیاست‌گذاری عمومی، آنچه اهمیت دارد، تداوم سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و مهارت آموزی است. به این معنا که آموزش عمومی با کیفیت و فراگیر باید حق همگانی تلقی شود. نظام بهداشت و درمان کارآمد و فراگیر باید تضمین کننده سلامت پایدار نیروی کار باشد. آموزش‌های مهارتی متناسب با تحولات سریع فناوری و نیازهای بازار کار باید به صورت گسترده در دسترس جوانان قرار بگیرد. دوستان عزیز، در سطح نهادی، تقویت نظام حکمرانی آموزشی، شفافیت در سیاست‌های پژوهشی و تخصیص منابع و مقابله با فساد علمی از الزامات غیرقابل انکار است. بدون اصلاح نهادی، حتی بیشترین سرمایه‌گذاری‌های مالی نیز اثر بخش نخواهد بود و استعدادها در مسیر نادرست به هدر می‌روند. در نهایت، بُعد فرهنگی توسعه انسانی نقشی بنیادین دارد. جامعه‌ای که در آن ارزش یادگیری، کار گروهی و مسئولیت پذیری درونی نشده باشد، نمیتواند نیروی انسانی خلاق و متعهد پرورش دهد. ارتقای فرهنگ اجتماعی به گونه‌ای که علم آموزی، پژوهش و مهارت آموزی نه صرفاً یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ارزش اجتماعی تلقی شود. این شرطی است که آینده توسعه ایران را رقم خواهد زد. اندیشکده کارنگی در گزارش اخیر خود اشاره کرده است که قرن 21 قرن رقابت برای استعدادهاست. کشورهایی که بتوانند استعدادهای انسانی را شناسایی، پرورش و نگه دارند، آینده را خواهند ساخت. در غیر این صورت، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها و بزرگترین تهدید ملی بدل خواهد شد. برنامه امروز ما تاکید بر همین نکته بود. سرمایه انسانی زیربنای توسعه. تجربه جهانی، نظریه‌های علمی و داده‌های روز همگی نشان می‌دهند که توسعه واقعی بدون انسان‌های توانمند ممکن نیست. در برنامه‌های آینده به صورت جزئی‌تر به هر یک از ارکان سرمایه انسانی یعنی آموزش، سلامت و مهارت آموزی خواهیم پرداخت و تجربه کشورهای موفق را با دقت بیشتری مرور می‌کنیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا سلامی دیگر، همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریل برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 11 این کتاب با ما همراه باشید. زری میدانست که این بار هم آخرش سر و کارش با خانم حکیم خواهد افتاد. تصمیم گرفت به خانه برود، تمام لباسهایش را بجوشاند. با آن بچه های نازک نباید بگذارد هیچ کس دست به او بزند. سر راه از دواخانه گرد ضد شپش و الکل و صابون گوگرد خرید. در باغشان را که میزد، آفتاب دیگر غروب کرده بود. پسر سیاه چرده‌ای با موهای مجعد آمد در را باز کرد. چشمهای گرد سیاهش را به او دوخت و خندید. شناختش، پرسید: کلو، تو اینجا آمده ای چه کنی؟ کلو گفت: با ارباب آمدم. زری پرسید: مگر آقا آمده؟ و دوید. یوسف روی یک صندلی حصیری کنار حوض نشسته بود و قلیان زیر لبش بود و لباس سفر را هنوز برتن داشت و گرد راه بر سر و رویش نشسته بود. با دیدار زن قیافش روشن شد و گفت: تا حالا کجا بودی؟ چشم براحت بودم. همه این راه را آمدم تا... چرا اینقدر دور ایستاده ای؟ زری گفت: خیلی زود آمدی، اما چقدر خوشحالم که آمدی. تو که میایی غصه از دل آدم می رود. و به شتاب و عمارت رفت. پاک و پاکیزه و عطر زده به باغ آمد. هوا دیگر تاریک شده بود. یوسف به سمتش رفت و پرسید: خدای نخواسته کسالتی داری؟ زری پا شد و گفت: بروم چراغ را روشن کنم. یوسف دستش را گرفت و گفت: نمیخواهد. زری نگاهی به آسمان کرد و گفت: دلش خیلی پر است، نمیبارد که آدم نفس راحتی بکشد. یوسف گفت: مثل دل من. زری ادامه داد که: قلب الاسد است دیگر. حواسش پیش سحر بود. میاندیشید نکند از سحر پرسجو کند. یوسف گفت: خانه که آمدم بد جوری خالی بود، بچه ها کجا هستن؟ زری گفت: عمه خانم بردشان خانه مهرنگیز روزه. عمه خانم برایشان چادر نماز دوخته. پا به پای عمه نماز میخوانن. و ناگهان به صرافت افتاد: چطور شد اینقدر زود آمدی؟ کلو رو هم با خودت آورده ای؟ یوسف گفت: فردا صبح زود بفرستش حمام و نو نوارش کن. و فرزندی قبولش کردم. پدرش رو من کشتم. دیگر نتوانستم ده بمانم. دل زری فرو ریخت. من که سر در نمی آورم پدر کلو را تو کشتی؟ چوپان من را تو؟ محال است. یوسف سرش را در دو دست گرفت و گفت حرفش را نزن، سرم نزدیک است بترکد. زری گفت آخر بگو چه شده؟ یوسف گفت برای همین آمدم شهر که به تو بگویم همه کارهایم را زمین گذاشتم و آمدم که برایت درد دل کنم، اما تو نبودی. زری کنار شوهر روی یک صندلی دیگر نشست. گفت ببین عزیز دلم، من که علم غیب نداشتم که تو میایی، حالا تو بگو من میشنوم، دل از را خالی کن. یوسف گفت بنابود آخرین دسته گوسفندها را ببرد ییلاق. پیش از رفتن دو تا گوسفند را کشته قرمه کرده در خیک چپانیده بود. نمیدانم چرا این کار را کرده بود، هیچ وقت همچین کاری نمی کرد. زری گفت خب عزیزم، خودت می گفتی که مردم از ترس قحطی هرس می زنن. یوسف پاشد به قدم زدن پرداخت و بی توجه به حرف زن ادامه داد از چشم کت خدا که چیزی پنهان نمی ماند. آمد جلوی همه با من خبر داد. می خواستم برای خودم نیاورم، اما مگر کت خدا ولکن بود. دم غروب که چوپان گوسفندها را برگردان باز یادآوری کرد. مجبور شدم بازخواست کنم. از چوپان پرسیدم چرا دوتا گوسفند کم داری؟ جواب داد به سر خودت گرگ خورده، به موهایت قسم. کت خدا دخالت کرد که اگر راست میگویی قسم حضرت عباس بخور. 7 قدم رو به قبله بردار و قسم حضرت عباس بخور. و ساکت شد. ما پس از لحظه ای دنبال کرد. می دیدم که پاهایش می لرزد. من احمق می دیدم. گذاشتم قسم بخورد. شبش دل درد گرفت. رفتم به خانه خرابش. مثل گوسفند چشمهایش را با من دوخت و حلال بودی طلبید. داد زدم از اول حلالت کرده بودم. تو که مرا می شناسی. اما فایده نداشت. اشک از گوشه چشمهایش سرازیر شد. روی بالش چرکش. نبا داغ نخورد. گفت چقدر گناه بکنم؟ فریاد زدم مرد، اگر من صاحب گوسفندها هستم که حلالت کردم. گفت حضرت عباس با کمرم زده، تو دیگر کاری نمیتوانی بکنی، گوسفندها را بسپار دست برادرم ببرد ییلاق. بعد کنار زنش روی صندلی نشست و ادامه داد با معصومه زن یارقلی اشاره کرد و او رفت دوتا خیک پر قیمه نمیدانم از کجا آورد و انداخت جلوام. دلم میخواست زمین سر باز کند و ببلعدم. زری با آرامی گفت ببین جان دلم، تقصیر تو که نبوده، تقصیر کت خدای بیچشم رو بوده. خب او هم قسم دروغ خورده، شاید هم پرخوری کرده بود. چرا راه دور میروی؟ شاید تیفوس گرفته بوده، شاید هم خدا خواست از پسرش را به سر و سامانی برساند. ما که از مشیت خدا خبر نداریم. شاید خدا خواست پسرش با سواد بار بیاید.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2092-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. خدیجه به ایوان آمد و چراغ ایوان را روشن کرد. بعد با باغ به سراغ رخت خواب ها آمد. رخت خواب دو قلوها را روی تخت های چوبی آن طرف دیگر هاوس پهن کرد و پشه بندهایشان را زد. به تخت خسرو که رسید، چادر شب را کنار زد و تشک را انداخت و پرسید: خانم، پتوی خسرو خان را شما جایی گذاشته اید؟ زری از همون جا که نشسته بود جواب داد: نه، شاید خودت انداخته ای زیر اتو. خدیجه گفت: نه خانم. زری پرسید: پس چطور شده؟ خدیجه گفت: نمیدانم والا، همان دزد ناشی که تناب رختجویی را کنده و برده، لابد پتوی خسرو خان را هم برده. استراب شدیدی دل زری را گرفت. اندیشید که کار خود خسرو است. اما چرا؟ تاریک و روشن صبح همین امروز هنوز عمه خانم برای نماز از پشت بام پایین نیامده بود که زری از صدای پایی بیدار شد. چشمش را که باز کرد، خسرو را دید که دزدانه به اطراف خود می نگرد. دید که پاورچین رفت و تناب رختچویی را از گل میخ دیوار باز کرد و دید که تناب را حلقه حلقه جمع کرد تا رسید به درخت نارون ته باغ که سر دیگر تناب با آن بسته بود. تناب را زیر بغل گذاشت و با اتاق خودش خزید و بی سر و صدا برگشت و رفت زیر پشه‌بند. اصلا این روزهای اخیر خسرو را چیزی می شد. حواسش جای دیگر بود و چشمش گاه و بیگاه خیره می ماند. اوایل با شنیدن خبر مرگ سحر غم زده بود و به هر بهانه ای اشک در چشمش برق می زد. دستش به خندان قند که می رفت می لرزید. بیشتر وقتها ته باغ کنار گور ساختگی می پلکید. علفهای هرزه را می کند و گلدانهای اطلسی را با دست خودش آب می داد. اما این روزهای اخیر ناگهان عوض شده بود. حتی نگاهی به گور ساختگی نمی کرد. نگاهش از نگاه مادر می گریخت و به سؤالهایش جوابهای کوتاه و بی سر و ته می داد. پا شد. با دلش افتاد که خسرو تفنگش را هم برده. هرچند یقین داشت در گنجه را خودش قفل کرده و کلیدش را هم با خود برده بود. صدای یوسف با خودش آورد: چرا ایستاده ای؟ بنشین، یک چیزی بگو. مثل کسی که از خواب بیدارش کرده باشند پرسید: چه گفتی؟ یوسف گفت: میدانم، آشفتت کردم، تو هم از من بدت آمد. زری با حواس پرتی جواب داد: اشتباه میکنی، اصلا تقصیر تو نبوده. من مریض هایی را که از دهات با خر آورده بودند در حیات مطب خانم مسیح آدم دیدم. حتی یکیشان مرده بود. تیفوس همه دهات را گرفته. در شهر هم پر است. یوسف حیرت زده پرسید: تو مطب مسیح آدم رفته بودی چه کنی؟ مگر تو؟ دل زری مثل سیر و سرکه می جوشید. او کجا بود و این یکی کجای کار؟ هیچ کس از دل هیچ کس خبر ندارد. گفت: رفته بودم از دواخانه سعادت گرد ضد شپش بخرم. از آنجا رد شدم. در باز بود. سرک کشیدم. حالا شاید آن مریض هم نمرده بوده. به نظرم آمد که مرده. خودش هم نمیدانست چه میگوید. اما منتظر پرسش بیشتری هم نماند. با شتاب با اتاق خواب رفت. بی این که چراغ را روشن کند، کیفش را جست و دست کلید را از آن در آورد و به سراغ گنجه رفت. کورمال کورمال در گنجه را باز کرد. دستش می لرزید و دلش به هم می خورد. نه، خدا را شکر، تفنگ ها آنجا بودند. برای اطمینان دست گذاشت به لوله هایشان، گلنگدن ها و دسته هایشان که سرد و سر به بالا به دیوار گنجه تکیه داده بودند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکی شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 60th برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستم. ما از لحاظ تاریخی در دوره اول پادشاهی محمد ظاهر شاه هستیم و در برنامه های پیش گفتیم که در این دوره بعضی از گرایش های فکری و سیاسی خاص در افغانستان پدید آمد که بعضی از اینها از توی حکومت حمایت و پیگیری میشد و بعضی از شخصیت ها و رجال فرهنگی و پژوهشگران و ادبا و نویسندگان هم ما داریم که در این دوره مطرح هستند و آثاری ارائه میکنند و منتشر میکنند. در بین جریان های فرهنگی که در روز زمان در افغانستان مطرح هستند ما چند جریان میبینیم که یکی از اینها که از توی حاکمیت هم بسیار حمایت میشه جریان ملیگرایی با تمرکز و تأکید بر پشتونیزم هست، یعنی تأکید بر این که این کشور مستقل از دیگر کشورهای حوزه تمدنی اطراف خودش بوده در طول تاریخ و همچنین از دیرباز حاکمان پشتو زبان و زبان پشتو در این سیطره داشته. این فکر البته از زمان محمود طرزی در افغانستان پدید آمد و ما پیشتر هم به او اشاره کردیم، منتها در دوره‌های بعد هم همچنان دنبال شد، طرفدارانی داشت و کسانی در واقع این افکار را تئوریزه می‌کردند و آثاری بر این مبنا ایجاد می‌کردند. بعضی از تشکیلات‌های دولتی مثل پشتو تولنه که جایگزین انجمن ادبی شده بود در یک دوره و همچنین انجمن تاریخ که در او دوران زیر تسلط حکومت و همین فکر قرار داشت، هرچند که خب بعضی از شخصیت‌ها و چهره‌های دیگر هم در این بین اثر داشتند و حضور داشتند که ما به اونا هم خواهیم پرداخت. و اما در این جریان یکی از شخصیت‌های مطرح و برجسته تاریخ و ادبیات افغانستان عبدالحی حبیبی است. عبدالحی حبیبی در سال 1289 شمسی در قندهار به دنیا آمد. بسیار پژوهشگر نیرومندی بود. بر تاریخ و ادبیات پشتو و فارسی و متون کهن بسیار مسلط بود. مدتی رئیس انجمن تاریخ بود، مدتی مشاور فرهنگی صدر اعظم بود، استاد دانشگاه کابل بود تا اینکه در سال 1363 درگذشت. حبیبی آثار متعددی داره مثل تاریخ مختصر افغانستان، جنبش مشروطیت در افغانستان، تصحیح کتاب زین الاخبار گردیزی، تصحیح طبقات صوفیه، تصحیح فضایل بلخ و کتاب‌های متعدد دیگری. من یک عکسی از مرحوم حبیبی دیدم که خودش ایستاده و کتاب‌های او را در کنار او روی هم چیدن و عکس گرفتن. ارتفاع کتاب‌های او که روی هم چیده شده تقریباً به اندازه قد خود شخص است و این نشان می‌ده که چقدر این شخص کار کرده و تألیفات متعدد داشت. ولی خب طبیعتاً یک مقداری گرایشی در همین سمت پشتو گرایی و پشتو سازی کشور در بعضی از آثار او به خصوص دیده میشه. و در این بین یکی از کتاب‌های مهمی که ایشان تصحیح کرده و منتشر کرده کتاب پوت خزانه هست. پوت خزانه چی هست؟ یعنی خزانه پنهان در زبان پشتو و یک تذکره یا تاریخ ادبیات پشتو است. به این معنی که زندگی نامه و آثار تعدادی از شاعران پشتو در او گرد آمده. مؤلف این کتاب محمد ابن داوود هوتک وانمود میشه در این تصحیح و گویا این کتاب در سال 1142 قمری یعنی حدود 300 سال پیش نوشته شده. اما چیزی که در مورد پوت خزانه مورد بحث بوده همیشه و تا به امروز این بحث همچنان ادامه داره این هست که بسیاری از پژوهشگران پشتو و فارسی بر این باور هستند که این کتاب اصالت تاریخی نداره، یعنی ساخته شده و پرداخته شده در قرن‌های بعد در زمان‌های معاصر و بسیاری از کسانی که در این کتاب نام اونا و نشان اونا با عنوان شاعر و سخنور پشتو آمده یا اصالت تاریخی نداشتن یا به زبان پشتو صحبت نمی کردن یا شعر پشتو ندارن یا آثاری که به اونها نسبت داده شده در دوره‌های بعد سروده شده، چون بعضی از واژگانی در بعضی از این اشعار هست که اصلا در اون زمانی که ادعا میشه این شعر سروده شده در زبان پشتو وجود نداشته، چون ما میدانیم که در هر زبانی بالاخره بعضی از واژه‌ها در گذر زمان پدید میآیند و حالا یک شعر سروده بشه واژه‌ای در او بیاید که اصلا در او زمان رایج نبوده طبیعتاً مشکوک است. و به همین دلیل باور غالب این هست که این کتاب اصالت تاریخی نداره بلکه یک اثر جعلی هست و به این انگیزه تصحیح و منتشر شده که پیشینه زبان پشتو در افغانستان را قدیمی تر نشان بده و طبیعتاً این چنین وانمود بشه که زبان پشتو و قوم پشتون ریشه و پایگاه کهن‌تری در این سرزمین دارند و این طبیعتاً چیزی هست در مسیر سیاست‌های حاکم در کشور در اون زمان و در دوره‌های بعد. خب در این بین بعضی از پژوهشگران و مورخان دیگر هم ما در افغانستان داریم در کنار مرحوم حبیبی که البته بعضی از اونها تمرکزشون روی زبان پشتو با این غلظت نیست، منتها به هر حال بر این که این کشور یک کشور مستقلی از تمام این حوزه تمدنی بوده و از دیرباز این حضور مستقل خودش رو داشته تأکید میکنند. از این بین مرحوم میر غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ این نقش رو داره و او چنین وانمود میکنه در این کتاب که ما منطقه مستقلی داشتیم، حالا نامش افغانستان بوده یا چیزی دیگری، و در طول تاریخ این مسیر را طی کرده. یکی از پژوهشگران دیگر این دسته که باز بیشتر بر حوزه باستانشناسی متمرکز هست و این مسائل را بیشتر در تحقیقات باستانشناسی سعی میکنه دنبال بکنه مرحوم عبدالعلی کهزاد هست. او هم تحقیقات بسیاری داشته، مقالات و کتابهای مهمی داره و در مجموع از تاریخ نگاران مهم کشور ما حساب میشه که در حوزه باستانشناسی به خصوص همچنانی که اشاره کردیم مشغول فعالیت بوده و در کنار اینها و به خصوص در دوره های بعد باز بعضی از قلم بدستان و پژوهشگران دیگر هم هستند که همین مسیر پژوهش های تاریخی و ادبی بر محور ناسیونالیسم یا ملیگرایی و در مواردی ملیگرایی پشتون را مطرح میکنند و ما در برنامه‌های بعد در موقعیت‌های مناسب به اینها خواهیم پرداخت. خب این یک جریان فرهنگی، ادبی و پژوهشی در افغانستان بود که تا به امروز هم البته ادامه داره. ولی ما بعضی از شخصیت‌های دیگر و جریان‌های دیگر هم داریم که بعضی از گرایش‌های متفاوت را طی می‌کنند و ما در دو سه برنامه بعد باز به اینها هم خواهیم پرداخت. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، تکرار برنامه اقبال ادب آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم،
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب.
نغمه‌ام از زخمه بی پرواستم، من نوای شاعر فرداستم، عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. ناامید استم ز یاران قدیم، تور من سوزد که می آید کلیم، نغمه من از جهان دیگر است، این جرس را کاروان دیگر است. ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد.
بنام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب. مهمان دلهای گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه بحث هفته گذشته و بررسی جهان فکری اقبال میپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. لطفاً با ما باشید. تمام اندیشه‌های اقبال از مفهوم خودی نشأت می‌گیرد. بدیهی است که هیچ یک از اندیشه‌های او را نمی‌توان درک و ارزیابی کرد، مگر آنکه معنای خودی که محور اساسی اندیشه‌های اوست کاملاً فهم و تحلیل شود. حدیث معروف من عرف نفسه فقد عرف ربه جوهر و اساس نظریه خودی اقبال هست. در باور اقبال، خودآگاهی و خودشناسی از امتیازات انسان هست. او همین خودشناسی و خودآگاهی را به عنوان خودی توصیف می کنه. خودی یا ذات با حواس قابل درک نیست، بلکه از طریق تجربه درونی و کشف و شهود قابل درک هست. فلسفه اقبال با توضیح و تشریح صفات و آثار علمی و تغییر ناپذیر خودی اختصاص دارد. یعنی همت اقبال در جهت تعبیر، تفسیر و سازمان دادن به همین معناست. مفهوم خودی یک مفهوم انسانی اجتماعی است که در قالب مفاهیم فلسفی تعبیر و تبیین شده است. خودی در نظر اقبال عبارت از احساس و درک شخصیت، خودنگری، خوداندیشی، خودشناسی و درک خود است. اقبال عقاید خود در باب خودی را در یک قالب و مفهوم فلسفی بیان کرده است. به تعبیر دیگر، خودی در وهله اول به عنوان یک تفکر اجتماعی و انقلابی به ذهن اقبال آمده و بعد به سراغ فلسفی کردن آن رفته است. خودی همان مفهومی است که اقبال جای آن را در جوامع اسلامی عموماً به ویژه شبه قاره هند خالی می‌بیند. اقبال فلسفه خودی را به منظور دمیدن روح شهامت و امید و ایمان در قلب مسلمانان عرضه کرده است. به اعتقاد اقبال، مسلمانان عالم به خصوص مسلمانان شبه قاره هند باید خود را بشناسند و به خود تکیه کنند. خودشناسی رشته اتصال اجزای جهان و نظام عالم هستی است.
خودی با نیروی اراده و سازندگی و آفرینندگی جان می گیرد و بنیان آن از عشق و محبت مستحکم می شود. به باور اقبال، جوامع اسلامی در حالی که نظام ارزشی اسلام را فراموش کرده اند، دلباخته، فریفته و علاقمند نظام ارزشی بیگانه شده اند. به همین دلیل لازم است به خودی خودشان برگردند و نظام ارزشی اسلام را احیا کنند. این همان مفهومی است که اقبال در پی احیای آن است. منتها احیای چنین مفهوم انسانی اجتماعی بدون تبیین فلسفی امکان پذیر نیست. مفهوم مورد نظر اقبال مفهومی 100% اجتماعی است. اجتماعی نه به این معنا که به فرد نظر ندارد، زیرا پایه خودی در فرد قرار دارد، بلکه به این معنا که فرد هم یکی از مفاهیم اجتماعی اسلام است. تا شخصیت خودی در فرد تثبیت نشود، اجتماع به صورت حقیقی و پایدار به وجود نمی آید. اقبال از خود بیگانه نبودن شرط مقاومت در برابر بیگانه است. خودشناسی آدمی را بی‌نیاز می‌سازد و در یوزگی و عرض حاجت نزد دیگران خودی و خیشتن انسان را ناچیز و ناتوان می‌کند. جوهر خودی بر اساس خودشناسی و اعتماد به نفس و عشق و اراده استوار است و قادر است که همه ی نیروهای پنهان و آشکار طبیعت را مسخر سازد. ای فراهم کرده از شیران خراج، گشته ای روبه مزاج از احتیاج. می رو باید رفعت از فکر بلند، می کشد شمع خیال ارجمند. از خم حسیمه گلفام گیر، نقد خود از کیسه ایام گیر. از سؤال آشفته اجزای خودی، بی تجلی نخل سینای خودی. مشت خاک خیش را از هم مپاش، مثل مه رزق خود از پهلو تراش.
مشو محو جمال دگران، از دل و دید فروشوی خیال دگران. آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز، آشیانی که نهادی به نهال دگران، آشیانی که نهادی به نهال دگران. در جهان بال و پر خیش شودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. مرد آزادم و آنگونه قیورم که مرو میتوان کشت، میتوان کشت به یک جام زلال دگران.